بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو سپاسگزاریم که باز توفیق داد خداوند که در محضر برادران و همرزمان قدیم شرف حضور داشته باشیم و ادای احترام بکنیم به شهدای اسلام و شهدای انقلاب و دفاع مقدس و به خصوص همرزمانمون و برادرانمون شهدای واحدهای اطلاعات لشکرهای عملیاتی در دوران جنگ. این عکسایی که اینجا نشون میدادن، من اول فکر کردم اینا شهیدن همه، بعد دیدم هم پیرمردن و زوار در رفته، یعنی مقدار هم چند تاشون رو همینجا دیدم هستن، بعد معلوم شد که اینا قرار بوده شهید بشن نشدن. حالا انشالله بعدا خاطرات برادرمون داشتن از خیبر میگفتن، منم عرضم و با خاطره از خیبر شروع بکنم و بعد به بحث بپردازیم. من مقدمتا این نکته رو عرض بکنم، راجع به شهید و شهدا وقتی بحث میشه، به نظر من خیلی از استخوان و خاک و این چیزا نباید حرف بزنیم. اینا سمبل شهید نیست، پلاک هم سمبل شهید نیست، نه پلاک سمبل شهید نه استخوان. شهید قرآن صریح میفرماد که اصلا بین شهید و همه مردگان و کشتگان فرق بذاری. ما اگر یکی از بستگانمون تو تصادف بمیره، کشته بشه، گم بشه و اینا، بعد استخوناشو بیارن، میگه مثلا استخونشو آوردن، نمیدونم یک یادگاری ازش موند و اینا. راجع به شهید اینجوری نباید حرف زد. تو تفکر شیعی مرسی سرائی راجع به شهید با ادبیات ترحم، ای کاش که نمیرفت، کاش که دوباره میامد، میامد چیکار میکرد؟ یکی مثل ماها بود دیگه، می‌نشست اینجا یک 20 سال همین کاری که ما کردیم بعد از جنگ می‌کرد، می‌آمد اینجا می‌نشست، کار مهمی نمی‌کرد. بهترین کار همون کاری بود که کردن و رفتن. تعبیر اسلامی و به خصوص شیعی راجع به شهید و مجاهد تعبیر یا لیتنی کنت معکمه. تو دعاهای ما، زیارتای ما گفتن اینجوری راجع به شهدا حرف بزنید، که همین تعبیری که ایشون گفتن که کاش ما هم بودیم چی شد که اونا رفتن. ما یعنی باید حسرت، ادبیات حسرت خوردن به شهدا، نه ترحم بر شهدا. یک جوری که ما شانس آوردیم که شهید نشدیم برگشتیم، اینا خوردن دیگه، او بغل ما بود به جای که ترکش به ما بخوره، خورد به او. حیف دیگه، تفلک. اصلا هر ادبیاتی که یه همچین پیامی داشته باشه ادبیات اسلامی شیعی نیست، ادبیات قرآنی نیست. پلاک و استخوان رو سمبل شهید گرفتن یه اشتباهه، اینا مسائل دنیویه. در فرهنگ قرآن و شیعه شهید زنده است، نه به تعارف و مجازگویی، حقیقتا زنده است. به لحاظ اخروی که خداوند شاید تنها کسی رو که وعده داده که میهمان خصوصی خداونده شهیده. عند الله یرزقون یعنی چی؟ امام تو تفسیر همین آیه میفرمود که یرزقون رزق بعد از موت که همه دارن، چون همه زنده هن. به این معنا هیچ کس با مرگ نابود نمیشه، هر کی از این دنیا میره نابود نمیشه، همه زنده هم به یک معنا، نوع زندگی عوض میشه. متعاف خصوصیتی که خداوند در این آیه برای شهید گذاشته به بقیه نداده، او تعبیر اندالله یرزقونه. اندالله یرزقون یعنی اینا یک رزق خاص دارن شهدا که هیچ کسی دیگه نداره، یعنی اینا سر سفره خاص خداوندن، میهمان خصوصی خداوندن. اندالله یرزقون یعنی شهید، میهمان ویژه خداونده. میبرنش رو چیه؟ این رئیس میسا رو میبرن پاویون، میبرن اینا رو میبرن پاویون. اندالله یرزقون یعنی اینا میرن مستقیم اونجا، جایی که بقیه رو را نمیدن. بنابراین قصه خوردن برای شهید و اینا اصلا کار غلطیه، ما قصه نباید بخوریم. بعدم آثار دنیاویشون رو ببینید دارن چیکار میکنن. کیه که نفهمه این اتفاقایی که داره در دنیا در جهان اسلام میفته کار همین بچه‌ها بود؟ همون وقتی که بچه های اطلاعات عملیات تو کوههای کردستان، تو برفا، کوههای غرب می رفتن، فکر می کردن هیچ کس نمی بینشون، تنها می رفتن تو اون سرماها، وحشت، سرما، ترس، تنهایی، تو گرماهای فکه، تو بیابونای فکه، تو گرماها می رفتن. اون بچه های اطلاعات عملیات که می رفتن تو هور برای گشت و شناسایی دیگه بر نمی گشتن، خودشون هم فکر نمی‌کردن این اتفاق بیفته. برای خدا می‌رفت در سکوت، ولی خدا که دید، ما ندیدیم، خدا دید. نتیجه اخروی کارشون رو که الان دارن می‌بینن، که قرآن و روایت می‌فرماد شهید شاید تنها کسیه که آرزو می‌کنه دوباره برگرده به دنیا از بین بهشتی‌ها، برای که دوباره شهید بشه، که میگه اون لذت لحظه شهادت رو دلم میخواد دوباره تجربه کنم. اینا در روایت ما هست که شهدا آرزو میکنن دوباره میشه برگردیم دنیا دوباره شهید بشیم، این بهجت و لذتی که خدا به ما داد در لحظه شهادت دوباره تجربهش کنیم. شهید اگه همچی کسیه، این به لحاظ اخرویش که شهدا بعد از انبیا و علما حق شفاعت دارن، به لحاظ دنیاوی هم این دنیا رو کی به هم ریخت؟ همین بچه ها، همین دوستای ما بودن، همینا دنیا رو به هم ریختن. امروز باید آماده بشیم برای که یک زمانی گردان ها و تیپ های عملیاتی میرفت محورهای غرب و جنوب، امروز باید نیروها آماده بشن برن به شمال آفریقا، برن به شرق آسیا، برن به قلب اروپا. باید آماده عملیات های جهانی باشیم. ما که دیگه پیر شدیم، نسل بعدی باید طوری تربیت بشن، آماده باشن که از این به بعد تو 3-4 دهه آینده باید آماده باشیم برن به کمک برادران مسلمانشون در شمال آفریقا، در جنوب آفریقا، در شرق آسیا، در آسیای میانه، در قلب اروپا مسلمین رو آزاد کنن. دیگه بین المللی شد، تمام شد، انقلاب صادر شد. میگفتیم انقلاب صادر میشه، صادر میشه، صادر شد رفت. و از این به بعد باید آماده مراحل بعدی باشیم. اینجا ام القرا به معنی واقعیه، یعنی قلب انقلابه. همه یا مستقیم یا غیر مستقیم از اینجا الهام گرفتن. همین بچه‌ای که رفقای ما که خب عکسشون می‌بینن رو دیوار، از هر کدومشون، همین بچه‌ها، من خودم شخصا از هر کدومشون خاطره دارم، از خیبر، از بدر، از ولفجر 8، بچه‌ای قواس ولفجر 8، قواس بدر، از کربلای 4-5، از همه جای خاطرات متعددی از این، هم شما دارید هم ما داریم. اینا اشخاص نبودن که رفتن و تمام شدن، اینا هستن. هم به لحاظ اخروی بالاترین نعمت ها در معرض بالاترین نعمت هایند، هم به لحاظ دنیاوی دنیا رو به هم ریختن. اگر این فداکاری ای بچه ها در جنگ نبود، در انقلاب نبود، این شهادت طلبی ها نبود، دهان روزه والله لبنان آزاد نمی شد به این شکل، انتفاضه به فلسطین نمی رفت، والله این کارا نمی شد. اگر این پیروزی های بچه های ما نبود، پیروزی جنگ 33 روزه لبنان و 22 روزه غزه نبود، و اگر اینا نبود، این الهام ها رو ملت های عرب، جوانان عرب نمی گرفتن و این انقلاب ها نمی شد. اینا شوخیه. فکر میکنین ظرف 7 ماه 4 تا رژیم عربی سقوط میکنه؟ انشالله 3-4 تا دیگه شم در چند ماه آینده، چند سال آینده. آماده باید بشیم برای یک نبرد جهانی. بچه های اطلاعات، عملیات و تخریب و اینا خلاصه باید آماده باشن. به جایی که قبلا میگن آقا برو محور کجا و محور کجا و محور، برن دیگه محور از این به بعد تو کل جهانه. باید آماده بشن برن آمریکای لاتین بجنگن، برن شرق آسیا بجنگن، برن آسیای میانه برادران مسلمانشون آزاد کنن، برن قلب اروپا. همونطور که بچه های ما پاشون رو گذاشتن به لبنان، قضیه لبنان به فلسطین عوض شد. وقتی رفتن بوسنی، وضعیت بوسنی و بالکان عوض شد. تا اون موقع که مسلمان‌ها تو بوسنی فقط می‌خوردن، از وقتی پیام بچه‌های انقلاب ما، شهدای ما، سبک جهاد بچه‌های ما رفت به بوسنی، ورق برگشت. وقتی اینا رفتن لبنان و فلسطین و غزه، ورق برگشت. همه میگن مقاومت غزه کار ایران. خودت نخست وزیر اسرائیل گفت یک جمهوری اسلامی بالای ما در لبنان درست شد، یک جمهوری اسلامی هم در غزه درست شد، حالا هم یک جمهوری اسلامی بعد از این عملیات اخیر، یک جمهوری اسلامی هم تو صحرای سینا و مصر داره درست میشه. اگر کرانه رود و اردن رو هم عقب نشینی کنیم، یک جمهوری اسلامی هم کلا قرار بود ما ایران رو محاصره کنیم، انقلاب ایران، اینا آمدن ما رو محاصره کردن. پس یک نکته، بچه‌ها هستن و باید آماده باشیم به نوحه، به این معنا که یه وقتی یادم میاد اول جنگ آقای آهنگران یک نوحه خوانده بود، امام شنیده بود، نوحه‌اش به این شکل بود، همینجوری که مثلا فلانی رفت، فلانی رفت، آخ مثلا خاک بر سرمون شد، چیکار شد، چیکار شد، امام بهش پیغام داده بودن این نوحه رو دیگه نخونی. ما این نوحه، نوحه‌های شیعی و کربلایی نیست، نوحه بخون از باب این که چرا ما شهید نشدیم، نه که چرا اونا شهید شدن. که بعد از او خود آقای آهنگران میگفت که یک زمانی همون موقع ها گفته بودش که من دیگه سبک نوحه هم عوض شد. پلاک و استخون، پلاکاشون آوردن، استخوناشون آوردن، الهی قربون استخوناتون برم، لباسش پاره بود، کهنه بود، به درک کهنه بود، پاره بود. استخون چیه؟ استخون چیه؟ پلاک چیه؟ اصلا تو ما خودم که تو دو سه تا عمله دستم پلاک نداره، پلاک من انداختم دو بدون پلاک. نه پلاک سمبل جهاد و شهادت، نه استخون. این روشن بشه، ما برای کسی قصه نمیخوریم، برای خودمون باید قصه بخوریم و بعد آماده باشیم برای نبرد جهانی. امیدواریم روزی برسه سالگرد دفاع مقدسی که میگیریم، یا همین روز قدس سالگرد بچهای شهدای امیر واحد خودمون رو میگیریم زمان جنگ، روزی باشه که بچهای ما در پنج قاره عالم دیگه حضور دارن و دارن همه جا علیه استکبار میجنگن. مقدمات ظهور رو باید فراهم کرد و باید یک جهاد بین المللی رو دامن زد، از هیچ کس هم نباید ترسید. این آمریکا و غرب و اینا بدون حیا هر جا هر وقت دلشون میخواد میرن بمباران میکنن، غارت میکنن، اشغال میکنن، رسما میگن آمدیم، میایم، بعدم میان، بعدم میگن آمدیم. بعد ما یواشکی اگه بگیم آقا ما حمایت معنوی میکنیم از برادرانمون در عراق و فلسطین، میگن او دخالت کردین، شما تروریستی. نه خیر آقا، ما حمایت صریح باید بکنیم. شما صریح میگین اشغال میکنیم، میایم. ما هم باید صریح بگیم ما هم ضد اشغال میکنیم. شما اشغال میکنیم، ما هم ضد اشغال میکنیم. ما وظیفه شرعی داریم. انقلاب اسلامی ایران مادر همه انقلاب های اسلامی است. امام هم اول گفت ما انقلابمان را صادر میکنیم و ایران وطن دوم تمام مجاهدان جهان. نه این صحبت های امام یادتون نیست؟ امام گفت ما باید رژیم اسرائیلی از بین ببریم، ما قدس را آزاد میکنیم. بله ما هم میکنیم، میکنیم، دائما میکنیم. اگه گفتن نمیتونیم بگیم آقا تا حالاش که کردیم شد، تا حالا که کردیم شد، این قضیه لبنان و غزه اینا بقیه‌اش هم میکنیم. خیلی سریع سرا رو باید بالا گرفت، بگیم بله شما صریح میگید ما اشغال میکنیم، ما هم صریح میگیم در کنار مسلمین و مستضعفین عالمیم. تو قانون اساسیمون اومده صریح اینا. متاسفانه بعد از امام تو دهه دوم و سوم بعضیا اومدن گفتن ما میخوایم تنش زدایی کنیم با غرب، با استعمار. یعنی چی تنش زدایی کنیم؟ امام میگه تنش زدایی کرد، امام میگفت جنگ فقر و غنا، جنگ مستکبرین و مستضعفین، رهایی مسلمین، و میگفت من ما نمیذاریم منافع شما داشته باشید در جهان اسلام. هیچ کشور اسلامی نباید دست شما بمانه. این خلاصه هدفی که امام اعلام. حالا خیبر فرمودن، دوستمون از خیبر خاطره یادم آمد، شهید بیاری از بچهای سبزوار بود. بله بله، ایشون تو تخریب 21 بود. ما با بچهای 21 در بسید ما تو گردان بودیم در همون منطقه شرق دجله جای القرنه که اونور جزایر مجنون در عمق خاک عراق بود. شهید بیاری از بیمارستان آمده بود منطقه و رفته بود رومین قبلا، پاش مشکل داشت و درد میگرفت و میلنگید. خودش به من گفت که من شاید یک سال الان درگیر معالجه پامم در اصل همین میبله. بله اصلا داشت هم خیبر همیشون شهید شد، مفقود شد دیگه. بعد اولین بار من این حدیث رو از او شنیدم، شاید شب عملیات بود یا دو شب عملیات بود، چون تو خیبر ما از شب اول آماده بودیم با پوتین و لباس و تجهیزات آماده. هر شب میگفتن الان میریم، الان میریم. دو روز، دو شبانه روز یا بیشتر ما با کل لباس و تجهیزات تو همون باند هلیکوپترها آماده بودیم که الان میریم، الان میریم. دو شبانه روز هم تولید نشد. بعدم با یک هلیکوپتر بردن که بین راه هواپیمای عراقی حمله کردن و موشک زدن که از کنار هلیکوپترم رد شد و نخورد، برگشت دوباره. ما برگشت به همون مقر اصلیمون که آدم میاد وقتی آمد پایین، این خلبان هلیکوپتر آمد از هلیکوپتر پایین، کف رو زمین دراز کشید، بدنش هم عرق کرده بود و خیلی ترسید. بچه‌ای هم که بچه‌ی بسیج اینا هم که توی هلیکوپتر مسخره بازی در میادن تا هم آخر، هی میگفت الان زد، آی خورد، آی نخورد. بعد که بچه‌ها میگفت آ یه جیم بره می‌سوزه، بنزنم خورد. از این حرفا مسخره بازی در می آوردن. او خلبان و کمک خلبان هلیکوپتر هم بیچاره ها عرق کرده بودن. من از قیافه اونا میفهمیدم خطرناکه، ولی خودمون که نمیفهمیدیم چی خطرناکه چی نیست. خلاصه برگشتیم، یک دو تا از هلیکوپترهای ما هم زده بودن، اگه تو مش از اون بالا میدیدیم که توی نیزارا افتاده بود و میسوخت. برگشتیم، بعد این خلبان هلیکوپتر برگشت به بچه‌ها گفت بابا شماها واقعا گویا اتفاقی که الان افتاد در تاریخ جنگ‌های دنیا نمیفته که دو تا شکاری هواپیمای جنگی با یه هلیکوپتر 5 دقیقه 10 دقیقه ور برن و نتونن بزنن. یعنی اینقدرشون میامد پایین که پرهاش به این نیزارا خورد دو سه بار. خلاصه واسه دوباره صبح با یه هلیکوپتر دیگه رفتیم جلو اینا. حالا شهید بیاری این حرف رو زد، حدیثی رو خوند که حدیث قدسی هست که من عرفنی لا حفظ نیستم الان همش عشقته و من عشقنی عشقته که خلاصه هر کس عاشق من بشه عاشقش میشم، هر کی عاشقش بشم و من عشقته قتلته میکشمش و من قتلته فعلی دیته، هر کسی رو که بکشم عاشقم بشه عاشقش بشم، من طلبنی وجدنی هر کس مرا بجوید میابد و من وجدنی عشقنی ها احبنی، من وجدنی احبنی روزمونم باطل میمونه اگه حدیث غلطه یک روزه علکی میگیره اونم باطلش کنه. بله من وجدنی احبنی هر کس مرا بیابد دوست خواهد داشت و من احبنی عشقنی دیگه هر جا غلط میخونم اصلا نکنه، من احبنی عشقنی هر کس دوست بدارد مرا به دوستی کم اکتفا نمیکنه عاشقم میشه، من عشقنی عشقته هر کس عاشقم بشه عاشقش میشم و من عشقته قتلته هر کس عاشقش بشم جانشو میگیرم شهیدش میکنه و من قتلته فعلی دیته هر کس شهیدش کنم دیش به عهده من خونبهاش و انا دیته خونبهاش خودمم خودمو میدم بهش. من این روایت برای اولین بار از شهید بیاری شنیدم اونجا، بعدم دیدم با عصا و لنگان لنگان و قضیه بیمونا بعد این جمله رو گفت، فکر مشاهده شب عملیات شایدم بود، گفت که مثلا فردا شب امشب که داریم میریم خواستگاری یک عده ای رو جواب رد میدن بر میگردیم، یه عده ای رو قبول میکنن جواب مثبت میدن دیگه بر نمیگرد، و خودش از جمله کسایی بود که خواستگاری کرد و جواب مثبت بهش دادن. ایشون همون شرق دجله همونجا شهید شد، جنازش هم فکر میکنم بر نگشت نیامد نه. و اراده های بزرگ حالا مخصوصا برای بچهای نوجوانی که تو جلسه هم بگم، در همون خیبر یک بچه بسیجی شاید 14 ساله واقعا ایشون روحیه و قدرت روحیش به قدری بود، چون خیبر اونا که بودن یادشونه دیگه، جای مخصوصا تیپی 21 تقریبا روز شب سوم پشت خاکریز یا شهید و مجروح بودن یا دیگه رفته بودن عقب که دیگه بعدم نمیشد رفت عقب چون قایقی هم نبود، آتش اینقدر سنگین بود من از ظهر تا غروب 3 بار ترکش خوردم مجروح شدم، یعنی دفعه سوم من رو زمین که سینه خیز میرفتم ترکش خوردم. و این جاده که ما پشتش سنگر گرفته بودیم چون خاکی که نبود جاده خاکی بود، اینقدر تانک‌ها مستقیم و توپ 106 و اینا زدن که این جاده که ما اولی که آمدیم ایستاده کاملا می‌رفتیم، وقتی شب فردا شبش مجروح بودم داشتیم می‌آمدیم، بعضی جاها خاکریز چنان شکاف خورده بود که اگه می‌خواستی بری می‌خوردی، یعنی خاکریز اصلا کلا خراب شده بود و از زمین آب جوشیده بود، وقتی ما آمدیم زمین خشک بود، وقتی شب دوم من داشتم سیرخیز می‌رفتم کل زمین خیس بود، اینقدر آب از زمین زده بود بالا که یعنی خونپاره و اینا زده بودن. تو اون شاید من یادمه که دم غروب که دیگه صدای عراقی ها کاملا شنیده میشد، یعنی جنگ تن به تن شد، چون یک طرف خاکریز هم تانک عراقی آمد بالای خاکریز ما و درگیری تن به تن بود. یه لحظه پای خاکریز من افتاده بودم با یه ده خوب مجروح و شهید و اینا، مسئول یکی از گردانا که ترکش خورده بود به پهلوش، چپی اینا هم بسته بود دوتا چپی ولی بازم خون میزد بیرون از پهلوش اینا، من دیدم او پایین افتادم صدای عراقی ها داره میاد، گفتیم که خیلی دیگه نزدیک شد و تو لحظه ایشون از او بالای سنگر امتای برگشت به ما که 7-8 مجروح افتاده بودیم پایین، گفت که هر چی دم دستتونه برداریم بیام بالا عراقی ها آمدن. ما دوربرمون نگاه کردیم دیدیم هیچی نیست و یک نمیدونم چی بود، قوطی کنسرو واکن بود چی بود سر قوطی وا میکرد اینا، به من نگاه کرد گفت هر چی دسته بردار، گفتم چیزی نیست ایه، گفت همین رو بردار بیا بالا. اینه که گفت من خیلی ترسیدم، گفتم دیگه خیلی اوضاع سیه، من باید با این بردارم بیام بالا، با این چیکار کنم بالا، چون صدای عراقی هم کاملا به گوش میرسید. من حالا تا اون موقع سینه خیز و حساب ناز می آوردیم کسی بیاد مجروح میگه ما رو ببر عقب بدیم، همه افتادن خودشون، ولی وقتی که گفت بیاین اون رو بردار بیا بالا و صدای عراقی بود، من از ترس دویدم بالای خاکریز که ببینم چه خبر رو برای خاکریز. یه مرتبه نگاه کردم دیدم نیروهای دشمن و بچه های به نظرم مال تیپ جواد الائمه بودن خاکریز بغل یا مال کی بودن که اون خاکریز سقوط کرد، اینا درگیرن دنگ جنگ تن به تنن و مخلوط با هم دارن میدونن، اصلا یکی عراقیه بغلش بچهای ماین، اصلا معلوم نمیشه کی به کیه. بعدی که اونجا از یکی از بچه‌ها اصلی بود دو تا تیرم زدیم و اینا، مسئول گروهان ما برگشت گفت به کی داری میزنی؟ گفتم به امینا. گفت اینا کیان؟ گفتم عراقی‌ها مگه نیستن؟ گفت نه بچه‌های ما و عراقی‌ها مخلوطن، تو به کی داری میزنی؟ دیگه دیدیم با اسلحه چیز واقعا نمیشود به این حد رسید. تو این شرایط که من دوباره هم باز ترکش خوردم، افتادم پایین، دیدم یک بچه 14 ساله‌ای واسطه به بقیه، به مجروحا و اینا روحیه میده و یکی از برادرها که موجی شده بود و یه کمی وضعش خوب نبود و اینا، داشت به او تشر میزد که بر خودت مسلط باش، چون کنارش بچه ها افتاده بودن، میگفت ای رفت ای رفت، میدونم تغییر رفت نقی رفت تی رفت، حالش خوب نبود. ای به او تشر داشت میزد، به زخمی ها، به ماها که نگاه میکرد، به ماها روحیه میداد یکی یکی. چند دقیقه بعد گذشت، دیدم ایشون خودش ترکش خورد، ترکش خورد و پر خون بدنش و اینا. جلوی ما افتاده بود زمین، بچه 13 ساله، خب از ما 6 7 سال سنش هم کمتر بود، درد میکشید، ولی هر وقت ما چشممون به این میافتاد ایشون لبخند میزد به ما، لبخند زورکی که ما وقتی خنده ایره میبینیم بگیم خب خبری نیست، حتما دیگه این بچه داره لبخند میزنه، حتما خبری نیست. قدرت روحی این بچه 14 ساله از ما بیشتر بود. این از این. و اما راجع به جهاد و شهادت تعابیر زیادی رسیده، من چند تا از این تعابیر بگم. در روایات فرمودن که ان اکرم الموت القتل یا الشهاده، اگر مرگ ها رو همه رو درجه بندی کنیم، بالاترین درجه مرگ که هیچ نوع مرگی با او قابل مقایسه نیست، همین مرگی بچه هاست، نحوه مرگ اینا شهادت. قرآن تعبیر می‌فرماد در آیه 9 سوره 8 از کسانی که یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، کسانی که از راحتی های خودشون میگذرند، از حقوق خودشون و منافع خودشون، منافع مشروع خودشون میگذرند و ایثار میکنند، وقتی که همه وایستدن و نگاه میکنن، همه چسبیدن به زندگی خودشون و منافع خودشون، یه عده‌ای همه چی رو میذارن زیر پا و حرکت میکنن و میرن. قرآن از اینها به این تعبیر یاد میکنه، یا که میگم مصداقش در درجه اول همین بچه‌هایی هستند که خب رفتن عکسشون رو در دیوارا، همین دوستان و رفقای ما. یه خصلتی که در اینا بود همین خصلت یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، یعنی از حق مسلم خودشون در زندگی منافع مشروع خودشون میگذشتند، اون چه که به اونها اختصاص داشت مال خودشون بود رها میکردند، ایثار میکردند، دیگران رو ترجیح میدادند و انتخاب میکردند بر خودشون و حقوق جامعه و امت اسلامی رو بر حقوق شخصی خودشون مقدم میکردند. با کرامت ترین نوع مرگ رو اینا تجربه کردند. توصیف دیگه‌ای که از حضرت امیر، باز آدم میدید دری بچه‌ها صدق میکنه، این تعبیر بود که فرمود از تعمیر راجع به متقین میفرمان ما کسانی هم که نفسه منه فی عنا و الناس منه فی راحه، خودشون از دست خودشون در رنجند، برای خودشون برای خودشون هی دردسر و مشکل درست میکنن، ولی مردم از دست اینا در آسایش و راحتی هن. یک الگوی برخلاف الگوی دیگه که خیلی از ماها گرفتارشیم، یعنی خودمون از دست خودمون در آسایشیم، دیگران از دست ما در عذابن. دو روش زندگیه، یک روش خودخواهانه و خودمحورانه که من به فکر منافع خودم باشم، خودم راحت زندگیمو میکنم، دیگران هر آزاری دیدن یا تو هر مشکلی بودن. یک تعبیرش هم اینه که نه، نفسه منه فی عنا، جان خودش از دست خودش در رنجه، به خودش راحت باش نمیده، شب و روز برای خودش نمیگذاره. خب بچه هایی که ما میدیدیم بعضیا در حد خسته بودن که در حال راه رفتن چرت میزدن، از یک عملیات نیامده میرفت به عملیات دیگه، از بی تخت بیمارستان فرار میکرد میامد تو عملیات دوباره به تخت بیمارستان، عمل جراحی عملیات قبلش با جراحی عملیات بعدش گاهی با هم انجام میشد، که خب خیلی از خود شما هم مصداق همونا بودید. اینم که همش راجع به رفتگان حرف بزنیم خب نیست، خیلی از شما خودتون جز همونا این دیگه، خدا نگرتون داشته ببینه بعدن چی کار میکنیم. خب خیلی خود شما هم همین مصداق همین مسائل بودید. او برادری که میگفت من شش ماه نه ماه نمیرفتم خونه، وقت برمیگشتم بچم کوچیک بود، تازه به دنیا آمده بود، رفته بودم منطقه، می آمدم می دیدم بچه مثلا شده 6 ماه 9 ماه، می رفتم می آمدم می دیدم شده 1 سال و نیمه، می رفتم می آمدم می دیدم شده 2 سال و نیمه. بعد می گفت یه وقت آمدم زر زدم زر، بچم آمد دم در، درو باز کرد، بهش گفتم برو بگو مامانت که فلانی آمده، حاج آقای فلانی آمده. این به مادرش نگفت بابام آمده، رفت گفت حاج آقای فلانی آمده. می گفت جوری شد بچم منو نشناخت. یکی دیگه از دوستان بود میگفت که من هر وقت میرفتم عقد کرده بودم خانم، ما هر وقت میامدم از مرخصی میامدم، مرخصی میامدم از منطقه به خونه، خانم ما دوباره از ما رو میگرفت، چون تازه ازدواج کرده بودیم، تا میامدیم با هم صمیمی بشیم باز من میرفتم، باز میامدیم میدیم از ما رو میگیره، باز مینشستیم با هم دیگه دوباره عین قبل عقد، ایشون با چادر ما هم سرمون پایین، بله با هم یکم صحبت میکردیم دوباره با هم آشنا بشیم. بعد دوباره میگفت من هر بار میامدم با دوباره به نظرم خطبه عقد رو میخوندیم، چون هم خانم هم از من خجالت میکشید هم من ازشون. میگفت آقا تو زنگ گرفتی پشت رفتی منطقه. خب اینا مصداق همونه، همین مصداق همونه که نفسه منه فی راحه و ناسه منه نفسه منه فی انا، خودش از دست خودش مدام در فشار، خودش به خودش راحت باش نمیداد، مردم از دستش در راحت، برای مردم، برای جامعه کار میکرد. یه اخوی ما 14-15 سالش بود رفته بود تخریب چیز، میگفت اولین باری که رفتم تخریب، بعد شام و نماز و غذا و فلان، بعد میخواستم بخوابم بچه ها تو منطقه اینا، دیدم یکی آمد بغل ما نشست دستش در آورد گذاشت کنار رو خوابید، بعد نفر بعدی آمد دیدم پاشو در آورد گذاشت بالا سرش خوابید، نفر سوم آمد میگفت یک طلبه بود آمد دیدم دست که چشمش در آورد چش میشه در اون گذاشت توی ظرف چیزی بالا سرش، گفتم بابا اینا چجوری هر کی میده چیزی در میاره میذاره کنار. میگفت که من اولین باری بود که مثلا 14 سالش بود، گفت ما اولین باری بود که رفت تو تخریب بودم دیگه، داشتیم میرفتیم دو واحد وارد شدیم که باید میرفتیم جلو برای عملیات، و چند شب بعدم گشت شناساییمون شروع شد. خب این بچه‌ها همین دن دیگه، این دقیقاً همون مصداقی که از تعمیر میگه در وصف متقین، اینا کسانی هم که خودشون از خودشون در عذابه. بعدم آقا تو زندگی ها مشکل پیش آمد بعد از جنگ، خب ما خیلی از بچه ها میشناسیم، الان بعضی بچه های شما که کاملا آشنایید، من میدونم تو زندگی هاشون بعد از جنگ چقدر مشکلات داشتن، باز اینا همیرم سر کسی منت نگذاشتن، دیگرانی که تو جنگ نبودن و فداکاری نکردن هم از همه بیشتر قرب زدن و زر زدن، هم اونا خسته می شدن. خیلی جالب بود، ما تو دوستا و فامیلامون اونایی که جبهه نمی رفتن اونا همیشه خسته بودن، اونایی که مدام جبهه بودن همیشه احساس بدهکاری می کردن، این هم یک جورش بود. مثلا خانواده که 3-4 تا بچهش مدام جبهه بود، 2-3 تا بچهش جبهه بود، این همیشه هم احساس می کرد که ما مدیونیم، شهید می داد جانباز مجروح می داد باز می گفت ما کم گذاشتیم. او شب مادر 4 تا شهید آمد تو تلویزیون صحبت می کرد، نمیدونم دیدین یا نه، با دوتا عروسش شهید جنیدی، خدا شاهد آدم نگاه میکرد میدید این خانم، این همسران این دوتا شهید و این مادر این شهدا، اینا چه شخصیت، اینا روح اینا از تمام یه عالم قوی تره. یکی حضرت امیر میگه اگر یک تنه وایستم یک تمام عرب یک طرف بیستن من یک طرف والله وحشت نخواهم کرد. خب همین روح علی، روح علویه که توی نامده. این خانم چجور حرف میزد؟ مادرانی که 4 شهید دادن و یک کسی ضعف اینا رو ندید، ذلت اینا رو ندید، و اینا خیلی آدم مهمی هن. اینا کسانی هن که مصداق همین تعابیر هن. پیامبر فرمودن که حرس لیلت فی سبیل الله عز و جل افضل من 1000 لیل یقام لیلها و یسام نهارها، فرمودن که یک شب در راه خدا نگهبانی دادن و بیدار موندن در جهاد، یک شب بیخوابی کشیدن اگر هدفش خدا باشه، پاداشش بیشتر است از 1000 روز که شب تا صبح نماز شب بخوانی و روزش رو روزه بگیری. ببین جهاد چقدر پاداش داره. اون روزایی که تو منطقه بودی، روزای سختی که بود، شبای آموزشا که گاهی اینقدر فشار می اومد میگفتم خدا این آموزش کی تموم شه. و الان نگاه میکنیم شیرین ترین دوران زندگی ما همون شبای سخت بود. بهترین جمعی که در عمرمون دیدیم همون جمع بود. دیگه همچون فضای و همچون آدم های ما ندیدیم، یه همچون محیطی. این خیلی مهمه، بعد اینا رو کسی اگه باور کنه خسته شدیم از جهاد، ما پشیمون شدیم که قبلا رفتیم، نمیدونم خسته شدیم بریدیم. خب شما خودت تو خالی از چی بریدی؟ از چی پشیمون شدی؟ مگه تو برای کسی کاری کردی؟ امام میگفت که اگر یادتونه، امام میگفت اگر من هم اسم خودش می آورد، میگفت اگر فلانی هم منحرف بشه و برگرده، این مردم میزنن تو دهنش، میگن برو کنار، با تو هم کار نداریم، ما برای خدا آمدیم. امام میگفت دشمن فکر میکنه که این انقلاب قائم به منه، هی آرزو میکنه که کی فلانی میمیره. امام مثلا 10 روز فاصله میافتاد بین سخنرانیش، میگفت ها نمیدونم چی گفت، داره مرد سکته کرد چیکار شد. بعد امام یه وقت آمد گفت شما با مرگ من مشکلتون حل نمیشه، شما قضیه او بچه این که باباش به زور میفرستادش مکتب خونه مدرسه، مدرسه نمیرفت فرار میکرد میامد، باباش بهش میگفت چرا نرفتی امروز، میگفت معلمم مرد، پس فردا میگفت معلمم مرد. بعد بهش گفتم ببین تو اگر هر جا معلمت بمیره تا بابات هست باز میذارت به یک مدرسه دیگه، مکتب خونه دیگه، اگه واقعا هم باز تو دعا کن بابات بمیره، هر چی دعا کنی معلما بمیرن فایده، دعا کن بابات بمیره. امام به رسانه‌های غرب گفت، گفت همه میگین خمینی مرد، خمینی رفت دیگه، انقلاب تموم شد، شما دعا کنین بابات بمیره، چون این تا این ملت دعا کنین ملت بمیرن، این ملت تا هستن و زنده ان، منم که برم اینا هستن. خب الان داریم میبینیم 20 چند سال از امام گذشته، امام پرچمی که امام برده نه تنها در ایران، خیلی خواستن بکشن پایین نتونستن، امروز جهانی شده. امام با صراحت میگفت ما دنبال این جمله امامیتونه دیگه، با صراحت میگفت در شرایط سخت جنگ، شرایطی که ما جنگ خودمون نمیدونستیم چی داره میشه، اصلا در بدترین شرایط جنگ قطعنامه امضا شده بود، پیام قطعنامه یادتونه دیگه، پیام حج بعد از قطعنامه که امام داد، که خیلی پیام دردناکی بود، اونجا که گفت من اگر آبرویی داشتم با خدا معامله کردم و اونا. این بیانیه به جای که پیام شکست باشه، پیام شروع جهاد بین المللی بود. امام اونجا گفت فرزندان انقلابی هم کینه های انقلابیتون رو حفظ کنید، در سینه نگه دارید، کمربندها رو محکم ببندید، آماده شید برای پیروزی ها و نبرد های بزرگ در سطح جهان. این رو 20 چند سال پیش امام گفت، حالا داره اتفاق میفته. امام گفت ما صراحتن اعلام میکنیم دنبال سرنگونی تمام رژیم های وابسته در جهان اسلام هستیم. میره امام صریح گفت ما با کسی تعارف نداریم. نه آقا ما سرنگون نمیخوایم، ما میخوایم تنش زدایی بکنیم اینا. خب تنش زدایی میخوایم، چرا انقلاب کردی؟ تنش زدایی میخوای بکنید، همون شاه بهترین آدم مملکت قشنگ داشت، چپاول میگه غربم بود، تنش زدایی اگه میخوای بکنی چرا شروع کردی؟ مثل که طرف دعوا رو شروع کنه وسطش معذرت خواهی کنه بگه تنش زدایی، چرا مرض داشتی میگه انقلاب شروع کنی؟ انقلاب که شروع کردی باید پاش وایسی، این انقلاب هم تمام نمیشه، ادامه داره. چون شعار یا تو میاد شعار جنگ جنگ تا پیروزی بود، عملیات من یادم میاد بدر بود، ظاهرش خب مثلا ما آمدیم عقب و اینا. بعد امام آمد به جایی که به حساب کوتاه بیاد و بگه که حالا نه، حالا خیلی هم جنگ جنگ تا پیروزی نه، آمد گفت بله بعضیا میگن جنگ جنگ تا پیروزی نه، راست میگن، این شعار خیلی شعار خوبی نیست، شعار درستیه، جنگ جنگ تا رفع فتنه از جهان، این شعار درسته. یعنی به جایی که حالا ما عملیات بدر یه ضربه خوردیم، امام هم یک قدم بره عقب، 10 قدم رفت جلو، پیام قطعنامه رو داده که خودش میگه جام زهر نوشیدم، بعد تو پیام قطعنامه ببینیم یک بار دیگه، برین اون پیام بخونیم، خواهش میکنم یک بار دیگه برین اون پیام بخونیم همه تو. صریحشون میگه ما دنبال سرنگونی همه رژیم‌ها هستیم، تمام انقلابیون جهان وطن دومشون ایرانه، ما تجربیاتمون رو به همه منتقل میکنیم، باید همه رژیم‌های وابسته به سرمایه‌داری غرب و کمونیسم شرق و صهیونیسم باید از بین برن و ما نمیذاریم منافع تو منطقه داشته باشیم، ما تنش جدایی نمیخوایم بکنیم، ما میخوایم انقلابمون رو صادر بکنیم، صادر هم کردیم تا اون شد رفت، حالا باید عقبش رو ادامه بدیم، باید حمایت کنیم، باید حمایت کنیم. البته مهمتر از حمایت نظامی و مالی حمایت فکری است، چون اینا الان احتیاج دارن به تجربه های انقلاب ما، همون بلایی که سر انقلاب ما 30 سال پیش خواستن بیارن، یکی یکی الان سر اینا میخوان بیارن، اینا از در میخوان برن از پنجره برن. تعبیر دیگه راجع به جهاد و رزمنده ها، باز این تعبیری که پیامبر به حضرت امیر فرمودن، پیامبر صلوات الله علیه و آله به حضرت امیر سلام الله علیه،
فرمودن یا علی کل عین باکیه یوم القیامه الا ثلاثه اعیون، همه چشم ها در قیامت گریانند الا سه چشم. اولیش عین سهرت فی سبیل الله، چشمی که در جهاد و مبارزه و جنگ و نبرد برای خدا بیخوابی کشیده، چشم مجاهد، چشم رزمنده، این چشم در قیامت گریان نخواهد بود وقتی همه چشم ها گریان است. خیلی مهمه. ما که هیچی برای خودم واقعا هرچی من میگم تو زندگیم هیچ چیز مثبتی نمیبینم، با خودم میگم اقلا همین جبهه هایی که رفتیم شاید مصداق بعضی از این روایات باشه. یادم میاد عملیات بدر، دوستان که بودن یاد شونه دیگه، با بلم خب 23 ساعت تو آب بودیم، پارو زدیم تا رسیدیم جلوی خط دشمن. از شب قبلش هم ما خوابون درست نبرده بود، چون همه خیلی گفتن عملیات و اینا دیگه، همینجور دیداد حرکت و دوندگی. و تو بلم هم که یک شبانه روز بیشتر بودیم اونجا هم خواب نداشتیم. من یادم میاد وقتی که عملیات بدر، از توی بلم لباس غواصی پوشیدیم وارد آب شدیم رفتیم طرف خط دشمن، دقیقاً من تو خواب از خواب رفتم بالا، واقعا خواب بودم. که یادم میاد اینقدر خسته و خواب بودیم، نه من، همه بچه‌ای که با هم بودیم همه همطور بودن. اون شهید جعفری مالو چی صادق بستنی بود، شهید جعفری بود، چند نفر دیگه بچه بودن، اینا همه خواب گیج. که من یادم میاد که آب، چون زمستونم بود آب سرد بود، سه چهار بار سرم میکردم زیر آب که گفتم خواب از سرم بپره. باز میامد سرم از آب میآوردم بیرون، میدیدم هنوز یک 30 ثانیه گذشت دوباره خوابم گرفت. چطور تو گوشی به خودم زدم اینا کاملا میادم. تو خواب خط شکستیم، خط شکستن تو خواب میگن ثوابش هم بیشتره. خب این بچه‌هایی که میدیدیم بعضیا در همون عملیات بعد، جایی که شهید برونسی شهید شد چهارراه خندق، روز دوم یا سوم بود که دم ظهر بود، صبح دوستانی که بودن یادشونه صبح حال منطقه شیمیایی شده بود اینا، یه هلیکوپتر عراق رو بچه‌ها زدن که افتاد پشت سر ما، پشت سر چهارراه افتاد تو نیزار. وقتی که تانکا و عراق آمدن تو پاتکا که می آمدن جلو، یکی از بچه ها یعنی همه خواب بودن چرت می زدن و اینا، من یادم بیاد که این تانکا و این خشایارای عراق و اینا دیگه هجوم آوردن به سمت خاکریز، رسیدن مثلا شاید به 100-120 متری و اینا، پشت خاکریز هم شهید و مجروح خیلی افتاده بود، خیلی بچه هم روز سوم دیگه رفته بودن عقب. تانکا آمدن، من به این بچه‌های صدا زدیم که بلند شین بزنین آمدن، بعدی که خوابیده بود بهش صداش زدم که پاشو آمدن، آمدن پاشو آر پی جی بزن. این گفت وقتی به 50 متری رسیدن من از خواب بیدار کن. من هیچ وقت خاطره یادم نمیره ازشون. میگفت به 50 متری رسیدن منو بیدار کن. میگفتم مرتی که الان 50 متری رسیدن ما بیه بالات نچم بعد پاشی. میگفت نه هنوز، هر وقت خودم دارم میشنوم صداش هنوز نیومده. هم خسته و خواب خستگی و هم شجاعتش. این میگفت هنوز اونا دورن، ما دیگه گفتیم تموم شد، آمدن ما رو گرفتن. این میگفت هنوز 50 متر رسیدن بیدار کن، هنوز زوده. این تعبیر که پیامبر به حضرت امیر میگن همه چشم ها در قیامت گریانن، حتی اینایی که مذهبی بودن، حتی ای که حج رفته نماز خونده کار خیر کرده، همه گریانن الا سه چشم. اولیش چشم مجاهده، عین سهرت فی سبیل الله، چشمی که در راه خدا بیخوابی کشیده، در جبهه در مبارزه بیخوابی کشیده. دوم بعد از اون میفرمان عین قذت عن محارم الله، چشمی که میتونسته به حرام بیفته خودشو کنترل میکنه و بسته میشه. و سوم عین فاضت من خشیت الله، چشمی که نیمه شب به عشق خدا و از خوف خدا عشق میریزه در نماز شب و عبادت نیمه شب. این سه چشم، نه بقیه همه گریانن اون روز قیامت. تعبیر دیگه، پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمودن ان الله عز و جل یباهی بالمتقلد سیفه فی سبیل الله ملائکته و هم یسلون علیه ما دام متقلده. خیلی تعبیر مهمیه. پیامبر فرمودن خداوند نزد فرشتگانش مباهات و افتخار میکند به مجاهدان و رزمندگان، به کسی که در راه خدا سلاح برداشت، و فرشتگان خدا بر اونها درود و صلوات میفرستند بر کسانی که سلاح برداشتند و رزمنده شدند تا لحظه ای که سلاح در دستشونه و در حال جهادند. یعنی در تمام اون سالها و 8 سال هر کس در منطقه بوده و فداکاری کرده و سلاح در دستش بوده، در تمام اون مدت مشمول صلوات و درود فرشتگان خاص الهی بوده و خداوند در تمام اون لحظات به اونا داشته افتخار میکرد. اینا کم چیزیه؟ خداوند میگه مباهات میکنه به اونا. اخوی ما کابل 4 اطلاعات لشکر نصر بود، قواس بود، در همین چیز شهید شد، بواریان خیین مفقود شد، چند سال بعد آوردنش. شب عملیات که ما اونجا بودیم، عصر عملیات رسیدم، بهم گفتش که موقعی که لباس پوشیده بود داشتن میرفتن جلو، بهم گفت یک روایت بگو راجع به شهید. چون گفت من خواب دیدم، من گفتم این اخوی ما خواب دیده تو شهید میشی، خودم هم خواب دیده بودم میشم شهید میشه. بعد او گفت خودم هم خواب دیدم شهید میشم، همون عملیات همون شب شهیدی که میگم، چهار مثلا 5 6 ساعت قبل از شهادتش بودی قضیه. گفت یک روایت بگو راجع به شهید، ما داریم میریم جلو. اینا این روایت میادم باشه اینا، من این روایت خوندم که حضرت امیر از جنگ نبرد بن المستلق برمیگشتن، رو اسب پشت پیامبر با هم روی یک اسب نشسته بودن. همین سوال رو حضرت امیر از پیامبر پرسیدن، گفتن راجع به شهادت بگید. پیامبر فرمودن شهید مجاهد کسیه که وقتی از خانواده‌اش خداحافظی میکنه، تصمیم میگیره بره جبهه، فرشته‌ها بهش مباهات میکنن. وقتی که دل میکنه دیگه میاد سمت جبهه، از مادرش، پدرش، زنش، بچه‌اش. حالا مخصوصا اونایی که زن و بچه داشتن، ما تو زمان زن و بچه نداشتیم، جبهه خودش جزء بازی‌ها و تفریحات ما هم بود. اونایی که زن و بچه داشتن، به نظر من جهادشون دو برابر بود، چند برابر بود. یکی از دوستان ما داشت میامد منطقه، از قطار، اون موقع شیشه‌های قطار مثل حالا نبود که کسی از لاش جان نمیشه، اون موقع قطار از شیشه‌هاش دزدکی هم ما میرفتیم تو قطار، هم میامدیم بیرون. بعد قطار داشت حرکت میکرد، بچه‌شو از خانومش، بچه کوچیک مثلا یک سال دو ساله چقدر، گرفت که بغلش کنه ببوس و خداحافظی کنه. قطار داشت راه میافتاد، این بچه ول نمیکرد. اینو هیچ وقت من یادم نمیره که خانومش او پایین گریه میکرد، بچهش تو بغل ای تو قطار، و هر چی ای دست ای بچه رو میخواست از خودش جدا کنه، نمیدونم ای چجوری بچه چارچنگولی چسبی بود به باباش، ول نمیکرد. آخرش ایشون دست ای بچه رو گرفت، با قدرت، با یک کمی خشونت کند و روی بچه رو برگردون که خودش گریهاش نبینه، از پنجره دادش دست مادرش. بعد به خانمش گفتش که چی فلان و چی جوری میکنی فلان، نه یعنی گریه نکن. بعد که قطار را افتاد خودش نشست و با کوپه گریه کردن. و بعد یعنی اینقدر عشق زن و بچه و زندگی، و عکس خانمش و بچه هاش همیشه همراهش بود. ولی در بدترین شرایط عملیات ایشون سخت‌ترین مأموریت ها را قبول میکرد، و حتی وقتی مجروح شد تو عملیات حاضر نشد برگرده عقب، تا بعد دوباره ترکش خود و شهید شد. خب این عشق به دنیا بود، ولی میگذشتن، گذشت داشتن. تو روایت میگه که وقتی دل میکنه از خانواده و زن بچه‌اش، خداوند به فرشتگانش خطاب میکنه که ببین بنده منو داره برای من از همه چی دل میکنه. بعد چیزی روایت هم تو خوندم، حالا جزمون که ما باطل شده روایت، هر چی آیه و روایت غلط قلوب میخونیم دیگه آب از سرمون گذشت. خلاصه رسید به اینجا که وقتی که شهید میشه، اولین قطره خونی که از بدنش خارج میشه، در روایت میفرماد که خداوند تمام گناهانش رو میبخشه و پاک مثل لحظه تولد از این عالم میره، مثل ماری که پوست میندازه از تمام گناهانش خارج میشه و وارد رحمت الهی میشه و اینا. اخوی ما گفت که گویا پیغمبر گفتن؟ گفتم که بله. اینا ایشون اینه که روایت براش خوندم، یک آهی کشید و گفت همین بسه، گفت همین بسه دیگه. و بعد رفت گفت برم برای بچه ها بگم. بچه های غواص توی سنگران نشسته بودن، داشتن دعای توسل اینا میخوندن، آماده میشدن که برن جلو، که دوستانی که بودن که اول چهار اینا یادشونه، دوستانی دیگه بودن یادشونه که این بچه ها دم آب رفتن به سجده، سجده طولانی، و این ستونی بچه های غواص که اخوی ما هم توش بود، این شهید مهدی فرودی هم که عکسش دارم میبینم اون جلو، ایشون هم همون جا تو کابل چهار جلوی بچه های ستون از جاده شهید صبوری رفت جلو، یا شیشه بود یا شهید صبوری، و شهید شد. این بچه ها که غواصا که وارد آب می شدن، یکی اون دو تا ستون سمت چپ و راست تو آب برگشتن، وارد خشکی نشدن دیگه، تو آب یده شهید شدن برگشتن. این ستون اینا وارد بواریان شدن و اکثر اون بچه هم یادتونه شما اینا شهید شدن. من یه عکسی دارم از این بچه های غواص همین ستون که تقریبا اکثرشون نیستن الان شهید شد. و این وقتی وارد آب می شدن، دم گرفتن آروم با هم دیگه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک 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 گفتن و رفتن که پشت این نیزه را پیچیدن رفتن. شهید حمید حکمت نیا بود، حکمت پور اخوی ما اسمش حمید بود، این تو پشت سر هم داشتن رفتن. حکمت پور دستش قطع بود، با یک دست آمده بود عملیات. دم آب گفت مواظب باشیم، من این دستم تیر نخوره، چون دیگه اگه هم تیر بخوره فقط باید برم جلو لگد بزنم به عراقی ها. من یک دستم باید سالم باشه که نارنجه که چیزی خواستیم بندازیم. حکمت پور توی کربلای ده تو ماهوت به نظرم شهید شد. اینا وارد آب شدن، من یک صدا زدم حمید، منظورم اخوی خودمون بود، که دیگه خداحافظی آخر رو بکنیم. هر دو برگشتن اینجا خیالم، هر دو برگشتن اینجوری کردن، ما هم اینجوری کردیم بهشون خداحافظی، و دیگه اینا پیچیدن پشت این نیزارها و رفتن که رفتن. این روایت که میفرماد خداوند مباهات میکنه به رزمنده‌ای که دل میکنه از خانواده‌اش سلاح برمیداره و در تمام او سالهایی که در جبهه بوده، در تمام او سالها شب و روز فرشتگان خدا بر او داشتن رحمت و درود میفرستادند. اینا همین به نظرم هر کدوم از اینا کافیه بره که کسی نگه آقا ما رفتیم برای چی، رفتیم چی کار شد، چی آخرش چی شد، اینقدر رفتیم جبهه بعد به ما چی دادن، چی میخوان بهت بدن. اگر بعد از جبهه تو همه الان داری 20 سال همه مشغول ظلم کردن به شما هم باشن، به رزمنده باشن، یک ذره نباید آدم تردید کنه یا شک کنه که ما استفاده کردیم و ضرر کردیم، اصلا قابل مقایسه نیست. بعد شما از جبهه برگشتین همه با احترام، کسایی در صدر اسلام میرفتن جهاد و برمیگشتن، وقتی تازه برمیگشتن همش اهانت بوده، همش اهانت بوده، تحقیر بوده، تو سری زدن بوده، مسخره کردن بوده. شما که برگشتین همه جا محترم آدم. روایت دیگه پیامبر فرمودن عینان لا تمسهما النار، دو چشم است که آتش اونها رو نخواهد گرفت و جهنم. باز مصداق دیگه از همون، یکی اونی که از خشیت خدا عشق میریزه و یکی اونی که در راه خدا سختی تحمل میکنه. در روایت ما هستش که در مباحث فقه سیاسی ما هست که ما غیر از دارالایمان یا دارالاسلام یک دارالحرب داریم، یک دارالعهد، و یعنی یک منطقه بیطرف، کسایی که ما نه جنگ داریم باشون نه دوستیم ولی باشون روابط داریم، مثل اکثر جهان. امروز یک بخشی از این جهان دارالحربه. امروز کل کشورهای اسلامی تبدیل شدن به دارالحرب، چون دشمن کل کشورهای اسلامی رو گرفته، یا اشغال کرده رسماً، یا از طریق حکومت‌های دست نشانده مسلط شده و اشغال نامرئی کرده کشورهای اسلامی رو. در روایت ما می‌فرمان که تا وقتی که یک بخش از امت اسلام تحت استثمار و ستم دشمنه، هیچ مسلمانی حق نداره آرام بخوابه. تا آخرین نفر مسلمان رها بشه از دست استبداد و استعمار. این وظیفه شرعی ماست. این مرزهای رسمی سیاسی، اینا مرزهای انسانی نیست، مرزهای اسلامی نیست. اینا اعتباریه، مربوط به 150 سال پیش مرزها انگلیسا کشیده. میدونین تمام مرزهایی که بین کشورهای اسلامی الان هست، مرزهایی است که استعمارگران غرب کشیدن. بعد از جنگ جهانی اول و بعد دوم، که از اینجا تا اینجا ایرانه، از اینجا عراق، از اینجا کویت، اینجا امارات، اینا فلان. اصلا این کشورها تا 100 سال پیش این کشورها نبودن. اصلا کشورها قطر، امارات، نمیدونم کویت، عربستان، اردن، سوریه، اصلا این اسمها همه 80-90 ساله ارامده. کل منطقه میگفتن حجاز، میگفتن شامات، میگفتن فلان، و اینا کل سرزمینای اسلامی بوده. این تقسیم بندی ها رو غرب کرده. ما همچی فرهنگی که آقا ما پشت مرزهای بین المللی متوقف میشیم، ما فقط برای خاک ایران جنگیم. خاک ایران کمترین وظیفه بوده. در قرآن که بالاتر از اسلام میگه، قرآن میفرماد چی؟ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون تا آخر. خداوند به مسلمان ها خطاب میکنه که چه مرگتون شده، چتون شده که جهاد نمی کنید، سلاح بر نمی دارید و نمی جنگید در راه الله و در راه مستضعفین. مستضعف نه فقط مسلمان، یعنی تمام ملت های ضعیف و گرسنه و تحقیر شده ستم دیده در سطح جهان. خداوند در قرآن صریح می فرماد چتونه که در راه خدا و در راه ملت های تحت ستم و مستضعف چرا جهاد نمی کنید؟ چرا وای میسید نگاه میکنید در اون ور دنیا، این ور دنیا ملت هایی تحقیر میشن، شکنجه میشن، تجاوز میشه به خودشون، به ناموسشون، منابعشون غارت میشه. چرا الان تو سومالی، تو اتیوپی، تو نیجریه آدما دارن هر روز هر ساعت دارن چند نفر از گشنگی میمیرن؟ حق اینا رو کی خورده؟ حالا اینا که مسلمان هم هستن، حتی اگه مسلمان هم نباشن قرآن صریح میفرماد که حق ندارید سکوت کنید، باید جهاد کنید. حق این بچه‌هایی که تو سومالی دارن از گرسنگی میمیرن تو دهان کیه؟ آمریکا، صهیونیست‌ها و ناتو، اروپای غربی، جهان سرمایه‌داری. حتی اونا رو اینا دارن میخورن. اگه حضرت امیر میگه هیچ جا کاخی ساخته نشد الا اینکه کوخی خراب شد، این همینه، الان در سطح جهان همینه. قرآن صریح میفرماد این مرزهای آقا، خب اصلا اگه مرز بود، اگه قضیه مرزه، شما از این مشهد و دهات اطراف مشهد و خراسان و اینا چه ربطی داشتی به خوزستان؟ چرا پشتی رفتی اونجا؟ شما محلت اینجای دیگه. با هر وقت آمدن مشهد رو محاصره کردن، از این بر آمدن زغی رو گرفتن، از اون بر آمدن نمیدونم سبزوار رو گرفتن، از اون بر مایون رو گرفتن، از اون بر کجا رو گرفتن. اون وقت ما چون دیگه زن و بچه و زندگی خودمون تهدید شد، من اون سبزواری هم بگم فعلا که حالا طرفای مشهد و نیشابور هم به سبزوار چه مربوط؟ اون یکی تو تربت حیدریه بگه خب اینجوری که اگه قرار بود این حرفا رو بزنن، چرا شما بلند شدی از دهات مشهد پس رفتی اروندرود اونجا جنگیدی؟ به تو چه مربوطه اونجا؟ حالا ای ور اروند چطوره که به ما مربوطه، او ور اروند چرا مربوط نیست؟ فرقش چیه؟ چجوریه که باید قبر علی ابن ابی طالب، مزار علی ابن ابی طالب و سید الشهدا دست زیر چکمه آمریکایی‌ها باشه؟ مکه و مدینه هم که زیر چکمه های نامرئی آمریکا و غربه. ما میگیم آقا ما انقلاب صادر نمی‌کنیم، ما در امور داخلی دیگران دخالت می‌کنیم. یک شاهد گذاشتن تو عربستان، یک دیگر گذاشتن تو کویت، یکی تو امارات، یکی تو اردو. بعد اونا از اون طرف عالم میان اینجا رو اشغال میکنن، تجاوز میکنن. این عیب نداره، این دخالت در امور داخلی نیست. ما اگه از اینجا به عراق مثلا یا به کجا اینجا بگیم آقا ما هم کمکتون میخوایم بکنیم، اینا دعاتون میکنیم، شبا کمک معنوی میخوایم بکنیم، این دخالت در امور دیگرانه. اینا گفتن ما هم قبول کردیم. هی میگن شما دخالت کردید، میگیم نه ما دخالت نکردیم. چرا آقا؟ تو چطور میتونی از اون دنیا بیای دخالت بکنی، اشغال بکنی؟ من نباید دخالت کنم، دفاع کنم از برادر و خواهر مسلمانم؟ شهید ثانی، فقهای ما در کتاب مسالک میگه مرابطه یعنی مرزبانی، درسته؟ رباط میگه هو الارصاد فی اطراف بلاد الاسلام. فقهای در فقه ما هم همین رو گفتن، قرآن هم همینه، روایت هم همینه. آقا در نمیدونم سودان اومدن گرفتن، ما اون سودان تو آفریقای به ما چه مربوطه؟ من سودان بودم دانشگاه خارتوم صحبت میکردم، قضیه تمام شد، جلسه استاد دانشگاه سودان آمد به ما گفتش که داری میری ایران، ایران به این برادرها و خواهرای ما در ایران بگو اگر شما کوتاه بیاین در برابر دشمن به ما خیانت کردین، چون تمام چشم امید ما به شماست. دانشگاه دهلی هند من رفتم جلسه داشتم صحبت کردم، اومدم بیرون، استاد دانشگاه تو دانشگاه دهلی کمونیست، به لحاظ مرامش کمونیست، به لحاظ مذهبش بود هندو، بود پرست. به من گفت آقا جلسه تمام شد، گفت داریم میری ایران، به ایران به بچه‌ها اینا بگو اگر آمریکا، اینا که میگم دیگه من خودم دیدمشون، دیدم، گفت بهشون بگو اگر آمریکا یا غرب به شما حمله کنه، من با همین دانشجویان میایم ایران کنار شما میجنگیم. سربستان، بوسنی، زمان جنگ بوسنی ما رفتیم، بوسنی می‌خواستیم بریم، آمریکایی‌ها راه ندادن، بعد رفت داخل خود سربستان رفتیم، مرکز خود همین سربا که سه بارم اونجا بازداشت شدیم. بعد که یه وقت گفتن تو هتل، یه شب رفتن تو هتل و چاکامون رو گشتن و اینا، ما البته برای کارهای فرنگی رفتیم، ما برای کار فرنگی رسانه‌ای بود. اینا ریختن توی هتل شب عین فیلم‌ها، آرتیست بازی‌ها میام بلند بود دستا رو دیوار و کیفا رو وام می‌کنن، عین فیلم‌ها گشتن و ساکا و کیفا و اینا رو، هر جا مردم دارن انقلاب میکنن یک سرش به ایران وصله، همه دارن از شما یاد میگیرن، الهام میگیرن. گفت تو هتل باشین، جایی نرین. ما از هتل در رفتیم، تقریبا زدیم به چاک، رفتیم یک جای دیگه که البته بعد تو جاده به اینا را باز پلیس ما رو گرفت. حالا اینو میخوام بگم، ما آمدیم سوار اتوبوس بشیم، تو ایستگاه اتوبوس یک بچه سرب 13 14 ساله واکس میزد، کفش واکس میزد. ما رو که دید منتظر کنار معطل اتوبوس بودیم، اتوبوس بین شهری، گفت بیا کفشتون واکس بزنیم. ما گفتم نمیخواد کفشم واکس، نمیخواد. بعد نگاه کرد گفتش که اهل کجایی؟ گفت کجایی هستی؟ گفتم، گفت ایران. گفت اهل ایرانی؟ نوجوان 13 ساله سرب. تا من گفتم بله، مشتش اینجوری کرد، گفت خمینی. من عرضم تمام بکنم با این عبارت، رزمندگی تمام نمیشه، جهاد تمام نمیشه، جهانی شده و باید جهانی بشه، باید آماده یک جهاد جهانی بود. قرآن این رو میگه، روایات این رو میگه، فقها هم میگن ارصاد فی اطراف بلاد الاسلام، یعنی نگهبانی در تمام سرزمین های متعلق به اسلام، للاعلام به احوال المشرکین، تا کاملا اشراف داشته باشید بر دشمنان اسلام، الا تقدیر هجومهم، که اگر میخوان حمله کنن شما از قبل بدونید که میخوان حمله کنن. اینا که حمله هاشون هم کردن، فقه های ما میگن قبل از حمله هم شما باید برید تو مرزای اسلام با دشمن آماده باشید. اینا که حمله کردن، غارت هم کردن. و السلام علیکم و رحمت الله.